معلوم شد که رئیس دفتر مسئول اسرائیل، مسئول رسیدگی پرونده اسرائیل در منزل آقای خامنه ای در بیت رهبری از عوامل اسرائیل، یعنی تونست همون مجموعه رو وقتی تضعیف میکنی اینطور نفوذ بکنه و امنیت ما به اون وضع وحشتناک اتفاق افتاد که همه چیز ما دیگه ضعیف شده شد. همین توی خب طرح‌های مختلف و عمرانیمون همین شد، یکی پس از دیگری ورشکستگی کشتر اومد. طرح توسعه همون این شد، عوض این که این همه کار موفق توسعه داشته باشیم یک مجموعه مهر رو ساختن که اونطور از ساختمان سازی شرم‌آور بود. به همه نمیخوام وارد اون قضیه بشم. نتیجه این که سرکوبی که اون کرد این بود که مرد کارای و توانمندی دیگه کمتر باقی مون و کوتوله آمدن سر کار. آقای اردوان الان داره همه کاره بود. آقای اردوان حق داشته باشه یا نداشته باشه، درست فکر بکنه یا نه، کودتا شده یا نشده، هر کدوم الان با تصویه وسیعی که خواهد کرد زیربنای حکومت مثلا ترکیه رو دچار ضعف سنگین خواهد کرد و صدمه خواهد زد که از نظر اقتصادی، سیاسی، علمی تمامی حرفا یک زاویه 20 تا 30 ساله حداقل برای ترکیه تولید.
بله. امکانش بسیار است. آقای برقی خیلی هم منطقی و علمی میتونه باشه وقتی شما نگاهی سالم و درست و مبتنی بر واقعیت‌های روز نداشته باشی، در توهم بیفته، آدم وقتی در توهم میفته نتایجش ممکنه در یه روزهایی به علت مثلا قدرت مالی یا داشتن هوادارانی خیلی عام و خیلی سرسپرده بتونه جلو بره، ولی به نهایت خودشو نشون میده و اون راه کج حتما به ما نمیخوره، به یه جای باز میشه.
من خودم یه معیاری برای بزرگی رهبر دارم. رهبران بزرگ این ظرفیت دارن که مخالفین رو کنار دستشون نگه میدارن، برای اینکه این اعتماد به نفس داره که او براتر از همین حرکت میکنه و میذاره که این تضاد وجود داشته باشه در کنار دستش و این تضاد باعث میشه که حقایق براش روشن‌تر بشه. رهبران کوچکتر، هر چه رهبر کوچکتره دیکتاتورتره، یعنی مستبدین دنیا به دلیل ضعف مستبد میشن چون نمیتونن یک عقیده خلافشون رو ببینن، فکر میکنن هی تصویر کنن ولی بعد که این تصویر میکنن و کشور فاقد و حکومت اون فاقد مردان توانا میشه و دولت خودشون ساقط میشه. این در طول تاریخ مرتبا تکرار میشه. شما وقت که شاه عباس با قدرتش هست، بعد که اون میره شاه صفی میاد سر کار، مرد مخبت ضعیف مریض روانی، تقریبا هرچه از شاهزادان صفوی بوده میکشه و هرچه از سران بوده میکشه. دیر نمیشه که دولت قدرتمند صفوی که اون چنان قدرتمندی به شاه سلطان حسین خط بشه که افغان ها میگیرنش. شما وقتی که میزنی کنار مردان توان رو توانا رو، این میشه رجوع شام همه رو گفتیم، وقتی که شاه میزنه مردان توانا رو از کار برقرار میکنه، چون ضعیف بود نمیتونه شاه آدم قوی رو مقابلش بپذیره یا آدمی که بتونه روبروش باشه باهاش بحث بکنه،
ظرفیت چه نداشت
نمیتونه بپذیره. این میشه متاسفانه الان در جنبش سبز همین اتفاق برامون افتاد که نتونستیشون مثلا آقای خاتمی رو تحمل بکنه یا آقای موسوی یا آقای کروبی رو. الان هم مشکلی که در ترکیه در اتفاق افتاده همینه که ایشون فکر میکنم با تصویر کردن قدرتش رو تحکیم میکنه، درش رو با تصویر کردن قدرتش رو تضعیف.
یک نکته اینجا خیلی به نظر باید روش بیشتر توجه کرد، تکیه کرد، اینه که از اطلاعات و اخبار به دست آمده میشه این موضوع رو دید که دولت ایران از اردوغان حمایت کرده، یعنی در لحظه کودتا، یعنی تنها دولتی بوده که به نظر میاد بنابر گفته های خود بیشتر طرف ترک و بعد هم گفته هایی از طرف برخی مقامات ایران، دولت ایران، که نگاه خیلی مثبت و حمایت کننده از اردوغان داشتن، برعکس باز هم بنابر مطالب و خبرها و اطلاعات رسیده آمریکا و همینطور عربستان و حتی مصر.
کاملا درست
میگه
دیگه، برای که مصر که با اردوغان تضاد داره در جمع اخوال مسلمی، عربستان سعودی هم که با ایشون اختلاف داشت و بعدشون از هم میاد، ایران با ایشون رابطه خوبی داره، ضمن اینکه همینطور که اول صحبت همه اپوزیسیون خود آقای اردوغان هم اومدن به حمایتشون، حمایت به این عنوان ها کودتا رو محکوم کردن.
بله به حمایت شخصی نیومدن، ولی به حمایت از یک حاکمیتی نسبتاً دولتی و قانونی.
ولی که گفته به حکومت قانونی الانم اردوغان الانم پایگاه بسیار بالایی داره و اگر دولت ایران به عنوان کشور همسایه دلیل نداره که غیر از این که تایید بکنه به حال دولت اون کشوره دیگه نباید کار دیگری غیر از این بکنه دیگه. ما از سرتمون که خود آقای اردوغان همین اشتباه رو نکنه که احتمالا خواهد کرد که در تاریخ خود ترکیه هم سابقه داره، بعد سلطان فاتح و اینا میان تصفیه میکنن، تصفیه ای که شما از بزرگان مملکت میکنید نتیجه میشه که خود اونجا را از بینید شوخنی 60,000 نفر کارمندهای مختلف رو اینا دیگه بخواه و اساسی دانشخان از بچه این حاصل رو از کار مکران میکنید، خب عواقبش کم نخواهد بود.
بله
آقای
شایی
خواهد
بود برای مطمئنن. بله امیدواریم که بتونن اندکی با خرد و عقل و بینش درست مسائل نگاه کنن و برای مردمشون و برای همسایگان و همینطور برای مردم جهان با توجه به این همه مشکلات و معضلاتی که وجود داره و هر روزم بیشتر میشه چیز جدیدتری اضافه نشه، درد جدیدتری و موزل جدیدتری و توجه به این همه اشتباهاتی که این آقای اردوغان کرده و شما هم در بین صحبت کاملا بهش اشاره شد، این کارهایی که ایشون کرده واقعا خواب و خیالایی که میدید نتایجش میتونه همین اتفاقاتی بود که پیش بیاد که میتونست خیلی بدتر باشه. امیدوارم درس بگیره، بیشتر از این نره به دنبال این کارا که یکی از بزرگترین دشمنی ها رو با ایرانی ها میکرد، من جمله اینکه یکی از جایگاه تجزیه طلبانی بود که خودشون رو ترک مینامند و بعد هم حمایت های و امکانات مالی و غیره و همینطور هم این بحثایی است که اون سپر مشکه که به عنوان ایران اتمی بردن، در فقط تنها کشوری هم که اجازه داد اونو در خاکش بگذارن ترک.
در
اینا
منافع خودشون
نگاه
میکنه
دیگه
توش
که
نمیشه گفتش که چیز بکنه چیزه، اگه تو را به مدت در حساب بکنی که این منافع حفظ این منافع با دشمنی ایران براش خوبه یا آقای این داود اوغلو که
وزیر امور خارجه سابق یا نخست وزیر، بله، یا مغز متفکر،
اون معتقد به رابطه خوب با همسایگان بود، اونو گذاشت کنار و میگم دیگه من به نوعی داره همون داستان ایران تکرار میشه.
بله کاملا.
بله و این اتفاق میفته.
بله کاملا. سپاسگزارم جناب برقعی، خسته نباشید. حتما در گفتگوی دیگه باید بپردازیم به انتخابات امریکا و همینطور شرایط ایران.
بله بله بله، اون هم از جالبترین مسائل روز ماست دیگه.
بله.
کمال میل.
سپاسگزارم ازتون.
قربان شما.
تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو کنم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد برقعی درباره کودتای ترکیه و نقطه عطف آن در کشورهای عربی، آیا این یک کودتای ساختگی بود یا یک کودتای واقعی، چگونه عللی باعث این کودتا شد، چرا و چگونه شد که ترکیه‌ای که در قدرت بود و آرامشی داشت به چنین حالتی دچار شد، بهار عربی و الگوی وضعیت ترکیه آن زمان در آن روز، علت اختلافات اردوغان با اسد و سوریه و همینطور با کردها و روسیه، ارتشی که بارها در دوران اردوغان تضعیف شده، آیا رشد اقتصادی و سیاسی با قبضه قدرت و به دست آوردن آرای بیشتر رابطه داشت؟ آیا ترکیه به دنبال احیای امپراتوری عثمانی بود؟ سمبول شدن بین فلسطینی ها و عرب با نمایش ایستادگی در برابر اسرائیل، سرنگون کردن هواپیمای جنگی روسیه و جواب سربالا دادن، در پی ایجاد درست کردن رابطه با اسرائیل آن هم با دعوی قهرمانی و حامی فلسطینی ها در رقابت با ایران، ایرانی که روز قدس برای کسانی می‌گذارد که ایران را قبول ندارند، دیدار محمود عباس با مریم رجوی به همراه مقام عربستانی، امضا کردن همه اعلامیه‌های عرب علیه ایران در بخش دیگر رهبران فلسطین و حماس، این همه ناسپاسی و بی‌چشم و رویی نسبت به ایران با آن همه یاری و همراهی بی‌دریغ و ستایش از اردوغان، آیا به علت سنی بودن و شیعه بودن است؟ عربستان با تکفیری ها و وهابی ها کاری 50 ساله کرده؟ مسئله شیعه و سنی در عرب؟ آیا ما در ایران اینگونه مسائل را در مورد باورها و ادیان از دیرباز داشته ایم؟ یا این یک موضوعی جدید در حدود 30 ساله و در این رژیم است؟ ناموفقی در مصر و در کودتای السیسی، همینطور ناکارایی در سوریه، تقاضای دیدار با پوتین و مورد موافقت قرار نگرفتن، داعش در حال فروپاشی و برگشتن ورق و مهره قوی دست اردوغان، چرا اردوغان با گولن مربی و مرشد خود به دشمنی برخاسته؟ آیا اردوغان حدس می‌زد که این کودتا به وقوع خواهد پیوست و می‌خواست از آن پیشگیری کند؟ شباهت‌هایی بین او و خامنه‌ای در رابطه با مخالفین و اپوزیسیون؟ پس از این کودتا چه خواهد شد؟ کارهایی که می‌کنند به کجا می‌تواند منتهی شود؟ کوتوله‌های سیاسی، رهبران بزرگ دنیا چه ویژگی‌هایی دارند؟ و چرا رهبرانی مستبد و خودکامه می شوند توجه می فرمودید؟ این گفتگوها در تلگرام، فیسبوک، توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیو ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.